بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ماه ربیع متیمن و متبرک به میلاد رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و بهانه ایست برای این که ما ان شاء الله و هزارون ان شاء الله تبارک و تعالی از موعظه های حضرت بهره‌مند بشیم و سیره و روش زندگیمون رو به حالات رسول الله صلوات الله و سلام علیه مقایسه ای داشته باشیم و سنجشی داشته باشیم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه مشمول این آیه شریفه بشیم. حدیث اخلاقی امروز باز از مواعظ رسول مکرم اسلام انتخاب کردی. حدیث در مواعظ النبی تحف العقول هست، در مجامع روایی دیگرم حدیث موجوده. به مواعظ النبی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی حدیث عجیبی است. الحوائج الالله و اسبابها فطلبوها الالله بهم فمن اعطاکموها فخذوها عن الله بسبب. واقعا یکی از موعظه هایی است که باید راجع به این رساله های علمی نوشته بشه. ما احادیثمون همانند قرآنمون قربت دارن، باید احادیث بیان بشه، توضیح داده بشه، علتیابی بشه، انگیزه های احادیث و صدور احادیث بیان بشه. در توضیح این حدیث چند مطلب رو محضرتون عرض میکنم. یک، انسان موجودی است نیازمند. یه مقدار بالاتر بیاییم، اصلا آفریده و مخلوق نیازمنده. چون نیازمنده، برای رفع نیازش دنبال سبب ساز میچرخه، سببی پیدا بکند و نیاز او رو برطرف بکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، سبب سازی او و رفع حاجت او به وسیله سبب دو قسم بیشتر نیست، یا خداست و یا غیر خدا. حالا اینجا چه بکنیم؟ مطلب سوم، ما خواستمون رو عرضه به خدا بکنیم یا خواستمون رو عرضه به انسان بکنیم. مطلب بعدی این که ما اگر خدای نخواسته بریم به سراغ انسان، یا جبری می شویم یا تفویضی می شویم. ما باید امر بین الامرین رو انتخاب بکنید. با توجه به این مطالبی که محضرتون عرض کردیم، رسول مکرم اسلام می فرمایند الحوائج، یعنی نیازهای انسان. انسان نیازهای طبیعی و غیر طبیعی مختلفی داره. حضرت فرمودن حوائج به خداوند و اسباب خداونده، و اسبابها یعنی به اسباب این حوائجه، از میخوام اسباب حوائجه. یعنی اگر شما یک نیازی دارید، برطرف کردن نیاز شما در قدرت و ید خدا الهی است، اما در این حال بدون سبب طبیعی و سببهای متوسط و میانی نمیشه. ما سبب نهایی و متوسط اسمشو میذاریم. حوائج ما دو تا سبب داره، سبب میانی دارد و سبب نهایی دارد. حوائج ما سبب نهاییش خداست، اما سبب نهایی میانیش دیگران هستند. اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها. قدرت حکمت باری تعالی اقتضای این دارد که خداوند اگر کارها را میخواد انجام بده، از مجاری امور باید انجام بگیره. حضرت فرمودن حوائج شما هم به خداست هم به اسبابه. میشه اینجوری بگیم که حوائج ما دو سبب دارد، یکی سبب الهی و دیگری سبب انسانی؟ بله همینطور است. حضرت فرمودن فطلبوها، این حوائجتون رو بخواهید الالله بهم، یه حوائجتون رو پیش خدا ببرید، اما بهم ببرید. خیلی جالبه ها، این بهم جمع زویل اغوله، یعنی به سبب انسانها و موجودهای زویل اغول حاجاتتون رو پیش خدا ببرید. میشه از این حدیث توسل رو هم استنباط کرد؟ بله. اونهایی که خدایی نخواسته میگن توسل شرک، نه توسل شرک نیست که ما سبب در مقابل سبب مطلقی و اطلاقی باری تعالی قرار بدیم، بگیم خدا یکی انسان یکی. نه، ما مشرک نیستیم مثل بعضی از قدرت طلبا که میگفتن خدا شاه میهن، در عرض هم دیگر یه سلسله درست میکردن. نظام نظام طولیه. اسباب انسانی حوائج در طول سبب سازی باری تعالی مطرحه، یعنی اینا کار واسطه رو انجام میدن. حضرت بیان فرمودن فمن اعطاکموها، خیلی جالبه، کسی که این حوائج شما را اعطا میکنه، فخذوها عن الله به صبر، و به عبارت بهتر از این حدیث اینو استفاده میکنیم. ما به سراغ اسباب حوائج بریم بدون توجه به خدا، بازم کار ناقصه. بریم در خانه خدا، خدا خدامون بلند باشه، بدون این که توجه به اسباب داشته باشیم، باز هم ناقصه. پس راه کمال چه است؟ باید ما حوائج رو فخذوها عن الله به صبره، که خود صبر هم میشه یکی از اسباب و رفع الحوائج. به صبر، به صبر. بیاییم بر اوضاع زمانه تطبیق کنیم. الان بیماری مرحوس و کرونا جهان رو زمینگیر کرده، علم رو به چالش کشیده، طب رو به چالش کشیده، فقه رو پویا کرده. ما چه بکنیم الان؟ بدون تبابت در مقابل این واستیم؟ نه. راه برون رفت از مشکل کرونا این است که ما هم توجه به اسباب تبابت داشته باشیم، هم بنشینیم و دعا بکنیم، بگیم الهی عظم البلا عظم البلا عظم البلا. وقتی که رسیدیم به این که عظم البلا عظم البلا باید عظیم او را رافع باشه، یا علی و یا عظیم هم همینجا معنا داره. بالاخص وقتی که سببهای دیگر دیگه سبب سازی نتونن انجام بدن، اون موقع معنی قادریت باری تعالی مشخص میشه. پس خواستن حوائج از خدا بدون کوشش غلط، بدون سبب غلط. خواستن حوائج از اسباب بدون سمت و سوی به حضرت حق رفتن اشتباه و کار ناقص و غلط. کار صحیح چه هست؟ از خدا بخواهیم، صبر بکنیم، توجه به صبر هم داشته باشیم که به قول شاعر بر اثر صبر نوبت ظفر آید. گفت صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، هر دو دوست قدیمن، صبر و ظفر، پیروزی و صبر هر دو دوستان قدیم هستند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. پیروزی وقتی است که ما به هوایجمون برسیم. کی به هوایجمون میرسیم؟ هم وقتی که توجه الالله داشته باشیم، هم الال اسباب داشته باشیم. ما در شرح حدیث عرض میکنیم اسباب، اسباب میانی داریم و اسباب نهایی داریم. سبب نهایی خداست، اما بی سبب میانی هم نمیشود. برای همین میگیم که اللهم اینی اسألک و توجه و الیک به نبی یک نبی رحمه. اگر توسلم داریم به حضرت به همین جهته. انشاءالله موفق و معید باشیم که بتونیم در توسلاتمون انشاءالله هم توجه به حق داشته باشیم، هم به اسباب. رزقنا الله ایانا و ایاکم. به حمد الله رب العالمین در بحث مباحث بورس سیر بحث به اینجا کشید که ما آیاتی را به عنوان مطلقات و عمومات مطرح کردیم، با تفاوتی دیگه فرق بین عمومات و مطلقات رو عنایت دارید، اطلاق مقامی یا ادله لفظیه که معاملات را شامل می شد. آیه شریفه اوفو بالعقود را مطرح کردیم، آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز را مطرح کردیم، معاملات باطل شرعیت و مقبولیت ندارن، معاملاتی که تجارت باشه و انترازی باشه مقبولیت و شرعیت دارن، و در بحث بورس هم معامله واقع شده، قراردادی بسته شده بین عقلا و متبایعین، هم خصوصیات بیع و قرارداد و تجارت رو دارن. ما عرضمون و نظرمون اینه که این مشروعیت داره. با توجه به این که ما مواد بورس رو ملاحظه کردیم و قراردادهایی که معامله گرا با کارگزارا می‌بندن و کارگزارها با بورس می‌بندن و معاملات مختلفی رو انجام میدن، ما اینها رو باید در تحت عنوان یکی از عناوین فقهی قرار بدیم، یا در تحت عنوان چند عنوان از عناوین فقهی قرار بدیم. ما نظرمون در علوم تداخل موضوعات به وجه من الوجوه، منافات ندارد یک مسئله‌ای به جهتی مربوط به یک بابی از ابواب فقه باشد، به جهت دیگر مربوط به یک باب دیگری از ابواب فقه باشد، چون تمایز علوم به وجه من الوجوه میسر و امکان داره. حالا بعضی ها نظرشون تمایز به موضوعات یا محمولات یا حیثیات مبنای اصولی این که علوم قابل تداخل هستند، مسائل قابل تداخل هستند، موضوعات قابل تداخل هستند، لذا بحث قراردادی انجام شده، ما باید ببینیم این قرارداد چگونه هست. لذا اولین بحث رو ما در مباحث بورس کیفیت شناسی قراردادهای بورس را می دانیم. ما اگر کیفیت شناسی بکنیم و به عبارت بهتر قراردادهای بورس و معاملات بین معاملگر و کارگزار و کارگزار و بورس رو و بورسی ها رو مشخص کنیم چگونه هست، راحت می دونیم حکم رو هم استخراج کنیم. ما اولین عرضمون اینه که با توجه که ما معاملات اینها رو با دقت معامله کرد زیر نظر گرفتیم و قوانینشون رو مطالعه کردیم، از جاهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که اولین کاری که در بورس اتفاق میفته عنوان وکالته. وکالت، واژه وکالت رو مستحضرید به معنی واگذار کردن و اعتماد و تکیه کردن یکی به دیگری است. کتاب‌های لغت رو ملاحظه می‌فرمایید به لحاظ واژه. به لحاظ اصطلاح، یعنی اصطلاح فقهی و حقوقی، وکالت یعنی عقدی که طبق اون عقد و به موجب اون عقد کسی که قرارداد رو می‌بنده دیگری رو بر انجام کار یا برای انجام کاری جانشین خودش قرار میده. یه ملاحظه بکنی این تعریف رو به کتاب‌های فقهی مختلف. وکالت یعنی وکیل قرار دادن دیگری یا واگذار کردن کار به دیگری که اون کار رو انجام بده، حالا انگیزه این واگذاری هر چه باشه، یا خودش نمیتواند یا میتواند اما خوب نمیتواند، یا نه میخواهد به هر دلیلی کار رو به دیگری واگذار بکنه. ما به انگیزه واگذاری کار نداریم و نسبت بین معنای لغوی وکالت و معنای اصطلاحی وکالت، یعنی معنای فقهیش، عام و خاص من وجهه. یعنی معنی اصطلاحی اخص است، معنی واژه و لغت اعمه، چون وکالت در لغت مطلق واگذاری بود، هر گونه واگذاری بود و اعتماد به دیگری بود، اما در اصطلاح فقهی یعنی واگذاری های خاص، هر کسی کارشو به دیگری واگذار میکنه. مطلب دیگری که در اینجا قابل اهمیت، پس نسبت اینها نسبت عموم و خصوص منوچه بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی. نکته دیگری که عنایت داشته باشید اینه که وکالت یکی از شرایطش این است که خیلی مهمم هست، وکالت در امور قابل توکیل باشه و قابل وکالت باشه. اما اگر شخصی بخواد در اموری که قابل وکالت نیست وکالت بده، صحیح نیست. مثلا آدم زنده یک کسی رو بگه نماز روزه من و شما انجام بده، صحیح نیست. اما بگه فلان کار معامله رو از طرف من انجام بده، صحیح هست. وکالت باید در اموری باشد که مشروعیت داشته باشه، یعنی شرع مشخص کرده باشه. میتونیم از این مطلب استفاده بکنیم که اگر یک روزی معامله در بازاری یا حتی در بحثمون معامله در بورسی، معامله ربوی بود یا معامله باطل بود، اون معامله قابل وکالت نیست و قرارداد باطل است، به یقین این حرف رو میشه زد. پس خود عناوین وکالت باید در امور مجاز باشد، نه در امور غیر مجاز. مطلب دیگری که در بحث وکالت مطرحه اینه که وکالت قبلا هم اشاره کردیم اما الان داریم بله واردش میشیم. وکالت یک نوع عقدی از عقوده که بین وکیل و موکل بسته میشه. وکیل به جای موکل کار مورد وکالت رو انجام میده، کار با همین تعبیری که عرض میکنم، و این کار بر دو قسمه، گاهی از اوقات محدودیت داره گاهی از اوقات محدودیت نداره. میتونیم بگیم وکالت بر دو قسمه، وکالت عام وکالت خاص. همینجا عنایت داشته باشید که با این تقسیم یا همینا برای مباحث بورسه، در بورسم گاهی از اوقات قراردادها به عنوان خاصه، گاهی از وقتها قراردادها به عنوان عامه. مثلا در وکالت خاص شما به کارگزار، معاملگر در بورس به کارگزار وکالت میده که در وکالت خاص فلان سهمه فلان شرکت حقوقی یا شخص حقیقی رو با این مبلغ تا این زمان برای من بخر یا برای من بفروش. فرق نمی‌کنه دیگه، وکالت در خرید باشد و وکالت در فروش باشه. یا مثلا مشخص می‌کنه که با این مقدار خرید و فروش بکن، به غیر این مقدار خرید و فروش نکن. و حتی بالاتر بگیم گاهی وقتا وکالت در بیعه، گاهی وقتا وکالت در کل معاملاته. در کل معاملات یعنی بیع باشد، عوض باشد، رهن باشد، اجاره باشد، قرض باشد. و گاهی از اوقات وکالت انقدر دامنش وسیعه که میگه تو در تمام امور من وکیلی، اونچه که از دست خودم برمیاد و از شخص برمیاد به دیگری واگذار میکنه. حتی مثلا وکالت در نکاح، مثلا و در وکالت اولین شرطش اینه که هر یک از وکیل و موکل باید بالغ و عاقل باشد و موکل کاری را که به وکیل واگذار میکنه باید از امور ممنوعه نباشد. امور ممنوعه هم مختلفه دیگه، گاهی وقتا ممنوعه شرعی است، گاهی از اوقات ممنوعه عرفی و عقلی است. ممنوعه شرعی معامله باطله، معامله ربوی است، نماز و روزه قابل توکیل نیست، یا عرفی باشد و عقلی من داشته باشه که شرع هم گاهی وقتا تصویب میکنه این رو، تأیید میکنه، مثل کسی که محجور یا مفلس شده و معاملاتشون صحیح نیست، و به عبارت بهتر باید اموری که موکل میکنه قابل نیابت و استنابه باشه. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر، بعضی از بزرگان دیگر وکالت رو به استنابه معنا میکنن، بعضیا به تفویض میگیرن. البته تسامحاتی در تعبیر هست که باید به جای خودش بحث بشه. و با این بیانی که محضرتون عرض کردیم، وکالت از عقود می شود، نه اینی که از ایقاع بشه، یعنی ایجاب و قبول لازم داره. وکیل و موکل به تعبیر خودمانی خودمون باید قرارداد امضا بکنه. میشه اینو گفت که قراردادهای بورس از این عنوانه؟ ما عرضمون اینه که این گونه میشه. حالا اینجا یک سوالی اگر بشه، فرق وکالت با اذن چیه؟ یه کسی به یه کسی میگه تو معزون در کارهای من هستی، یه کسی به کسی دیگر میگه تو وکیل در کارهای من هستی. یه فرق اساسی که هست این است که اذن به لحاظ تقسیم بندی ساختار فقهی ما از ایقاع، یعنی یه طرفه است، احتیاج به قبول نداره. اما وکالت از عقوده، نیاز به قبول داره. و تفاوت‌های حکمی دیگر و موضوع دیگری هم داره که باید به جای خودش بحث بشه. و تفاوت‌های حقوقی دیگر هم داره، علاوه بر تفاوت‌های حقیقی تفاوت‌های حقوقی هم داره، بار حقوقی هم داره. وکالت با اذن خیلی تفاوت داره. وکالت از عقود جائزه هست، یعنی هر یک از وکیل و موکل می توانن فسخ بکنن. اما اگر وکالت رو پذیرفتن، باید به خصوصیات وکالت چه بشن؟ متعبد بشن. حالا مبانی وکالت چیه؟ ما چون فقهمون بر اساس مباحث همه فقهاست، یعنی فقهای عامه و خاصه، اولین مبنایی که شاید به مبنای عامه و خاصه مطرح بشه، گرچه که روایتش به لحاظ خاصه ما مستند نمیدانیم، اما به لحاظ شهرت قابل استناد هست، روایتی است که مرحوم شیخم رضوان الله تعالی علیه در مکاسبشون مطرح فرمودن. و یکی از کسانی که این روایت رو مفصل نقد کردن و نقل کردن و از بقیه فقها بیشتر مورد تحلیل قرار دادن، خدا درجاتشون رو عالی بکنه، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بیعشون جلد دوم صفحات 100 به بعد روایت رو مطرح کردن و خیلی به طور گسترده هم بحث کردن. روایت عروه بارقی است. من روایت رو محضرتون عرض بکنم. آدرس روایت رو اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، در کتاب بیع امام جلد دو صفحه 107 اینها مطرح شده، در کتاب های چون روایت روایت نبویست، در کتاب های اهل عامه هم میتونید ملاحظه بفرمایید، در مسند های مختلف اهل عامه مطرح شده و در مسند احمد ابن حنبل مطرح شده. روایت به لحاظ قوانین روایی اهل سنت روایت صحیحه و مستندی. من روایت رو محضرتون عرض کنم، هرچه که از حکیم ابن حزام هم روایت نقل شده و شایدم دو تا نقل داشته باشه، دو تا نقلم با یک اندک تفاوتی با هم تفاوت دارن. روایت اینه، مسند احمد ابن حنبل به سندهی عن عروت ابن ابی جعد البارقی قال عرض لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جلب، جلب عربا جلب رو در آلا لسان العرب و صحاح و بقیه کتابهای اصیل رو ملاحظه بفرمید، حتی مجمع البحرین و نهایه ابن اسیر رو، جلب یعنی گوسفندا و حیواناتی رو که از یه جایی به جای دیگر می آوردن دامدارها و چودارها برای خرید و فروش، اونو عرب بهش میگه جلب. میگه برای آقا رسول الله بله جلبی عارض شد، یعنی دامدارها گوسفندهاشون رو برای فروش آوردن و حضرت عروه بارقی میگه که فاعطانی دینارا، عروه میگه حضرت به من یک دینار دادن و قال ای قاله این جناب عروه اعتل جلب فشتر لنا شاتا، میگه حضرت به من هم فرمودن که برو به سراغ این جلب یعنی این دامهایی که آوردن فشتر لنا شاتا، یه گوسفند برای ما بخر. ایشون میگه فعتیت الجلب، عروه میگه که من آمدم به سراغ این گوسفندها فساوم تو صاحبه، بله با این صاحب این جلب گفتگو کردم، با صاحب این دامدار گفتگو کردم، بعد از این که گفتگو کردم فشتره تو منه شاتین به دینار، دو تا گوسفند رو به دینار فروختم. حالا ملاحظه می فرمود، اگر مکاسب رو می خواهید ملاحظه بفرمایید، در بحث بیع فضولی مرحوم شیخ دیگه مکاسب رو خونده دارید، روایت عروه بارقی رو مطرح کرده و یکی از روایاتی است که بعضی ها برای بیع فضولی هم ازش استفاده میکنن، همونطور که مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر در بحث بیع فضولی روایت را آوردن. میگه و در بعضی از جا داره که یه گوسفند فروخ خرید و فروش کرد، اینجا داره که فشتره تو منه شاتین به دینار، دو تا گوسفند رو به یک دینار خریدم، فجعتو اسوقها او قال اقودهما. ببینید این دامدارا که گوسفند رو میخرن گاهی وقتا یه چیزی به گردنش میکنن و میکشنش، گاهی وقتا نه، گوسفند رو جلو خودشون میگذارن و به قول معروف با یه چوبی با یه چیز دیگری هدایتش میکنن که از مسیری که میخوان بیارن خارج نشه. اگر اسوقه ها باشد خوب به معنای اینه که افسار حیوان رو گرفته داره میبره با یه چیزی، اگر عقوده ها باشد به معنای اینه که حالا چه سیاق باشد چه قیادت باشد، به معنای اینه که یا هلش میده یعنی با یه چوبی یا افسارش رو گرفته و داره میبرده. میگه فجعت اسوقها هما او قال عقودهما، یا این دوتا گوسفند رو سوقشون دادم یا راهنماییشون کردم. فلقی یعنی رجلو، داشتم اینا رو میبردم یه کسی رو ملاقات کردم، فساومنی با من گفتگو کرد، فعبی اهوشاتن به دیناره. یکی از این گوسفندها رو با یک دینار فروختمش. فجئتو به دیناره و جئتو به شاته. دیگه اینجا بود، یه دینار آوردم، گوسفندرم آوردم، یه گوسفند دیگه رو. فقلتو یا رسول الله هذا دینارکم و هذه شاتکم، این دینارتون و این هم گوسفند. پس این با یک دینار دو گوسفند خریده، یکی رو فروخته با یک دینار و با گوسفند آورده. میگه حضرت فرمودن کیف صنعت، چه کردی؟ آره، قال و صنعتو کیف، این گونه شروع کرد به توضیح دادن. قال فحدثت الحدیث، همونطوری که الان روایت رو نقل کردیم، عروه میگه برای آقا رسول الله گفتم ماجرا اینه، حالا حضرت اینطوری فرموده. فقال اللهم بارک له فی صفقت یمینه، فقال له، فقال اللهم بارک له فی صفقت یمینه. حضرت براش دعا کردن، آفرین به این دست با برکت تو. این روایت معرکه آرا شده. ببینید ما برای این استشهاد آوردیم که حضرت وکالت به خرید دادن، به خرید گوسفند دادن به جناب عروه بارقی. میشه از این استفاده کرد مشروعیت وکالت را؟ بله. حالا چه اتفاق افتاد؟ مسائل بعدیه. خب آیا حضرت فرمودن یه معامله بکن، این معامله دوم رو هم انجام داد؟ آیا به عنوان شات است؟ اما معامله دوم رو بگیم خارج از فضولی است یا نه معاونه به خرید بوده است نه به فروش بوده است؟ این باز علاوه بر این که خریده فروخته، و یکی رو بگیم فضولی است که مرحوم شیخ و دیگران بحث رو برای معامله فضولی هم مطرح کردن. البته مبنای ما اینه که بعید نیست شاید یک روایتی رو ما در ابواب مختلف فقهی بتونیم بهش استناد بکنیم. ما الان اون چیزی که میخوایم استناد کنیم اینه که این روایت عروه بارقی مبنای قرارداد بورس میتونه قرار بگیره. چطور؟ معاملگر با کارگزار و کارگزار با بورس معامله ای رو میبند، قراردادی رو میبندن که معامله بکنه. مثلی که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به جناب عروه باقری فرمودن اشترلی شاتا، یه گوسفندی برای من بخر، و این حجیت داره و کار عقلایی هم هست و کار شرعی هم هست. وقتمون تموم شده. ما بحث وکالت رو که اولین مبنای قرارداد بورسه به این روایت میتونیم استناد داشته باشیم، تا نقل دیگریش هم باز خدمتتون عرض کنیم و بریم به سراغ مباحث دیگر. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.